أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد حجیت استصحاب به روایاتی تمسک شده و استدلال شده سه روایت، روایت زراره است، صحیحه زراره است، یکیش رو در روزهای گذشته خودیم و بیان و تقریب استدلال به این روایت گفتگو شد. و اما روایت دوم، روایت دوم را که میگن صحیحه ثانیه زراره، دیروز به صورت گذرا آخر بحث بود، متن روایت رو مرور کردیم و حالا بایستی برگردیم رو این روایت و فقره فقره اون را، فقه روایت رو به دست بیاریم. گرچه مورد استدلال در باب استصحاب دو فراز از این روایته، روایت شامل 6 فرازه که فراز آخرش امام 2 شق حکم بیان کرده، نتیجتاً میشه 7 تا. اونی که مورد بحث ماست از نظر استصحاب 2 فرازشه، یکی از فرازهای وسطی و یکی هم فراز آخر که 2 حکم درش هست. و در این 2 جا جمله لا تنقض الیقین بالشک آمده، استدلال بود. ولی برای فهم اون 2 جمله ناچاریم روایت را من الاول مورد بحث و دقت قرار بدیم، بفهمیم جمله جمله سوال چیه، جواب چیه، تا برسیم به اون جملات مورد بحث و روشن بشه سوال و جواب تو این روایات کجاست. خوب روی این خصوصیات عنایت کنید. قال قلت له، زراره میگوید به امام عرض کرده، حالا مزمرتون لا یزرها الازمار اصاب صوبی دم رعاف او غیره او شیء من منی، یه ذره نجاستی به لباسم رسید. حالا اون یه ذره نجاست خون رعاف بود، خون دماغ بود، فرض کنی که آمدم خون دماغ شده بودم، بعد یه دارم شستشو میکنم، به اصطلاح فشار رو بردم، باد انداختم تو دماغم برای تخلیه، خب میشه ذره ذره، یه ذره از خون اون اصابت کرد به لباس من. اصاب صوبی دم رعافه، یا نه این ذره هم نداره، بلکه خون دماغ که شدم خب جلوشی گرفتم که به لباسم اصابت نکنه، ولی کرد، یه قطره ایشم به لباسم چکید. او غیره، یا خون غیر خون دماغ، خون دیگر، او شیء من منی، منی هم نجسه، یه قطره، یک ذره از منی اصاب صوبی. فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء، جاشو علامت زدم، حالا به یک شکلی سنجاقی بهش زدم، دور شباب مداد مثلا خط کشیدم، یا به اصطلاح خودکار کشیدم، یا چی. فعلمت اثره، گمش نکردم، اینجا آب نداشتم، برسم به آب اونجا شستشوش کنم. اما فعصبتو، به آب رسیدم، وقت نماز شد، حضرت الصلات، اما یادم رفت که خوب لباسم نجس بود و اون جایی که علامت گذاشتم بشویم، بدون اینکه اون رو بشویم نماز خوندم. و صلیتو و نسیتو ان بصوبی شیئا و صلیتو ثم انی ذکرتو، بعد از نماز یادم افتاد، عجب، ذکرتو بعد از ذلک، که این یه قسمتیش نجس بود، یه قطره این نجس بهش چکیده بود، تکلیف من چیه؟ چیه مسئله شاهی موسوی؟ ها؟ بذاری داره ایشون میگه مردم شکی برداد محل چرا رفته شهید داد چیه؟
نماز شهید تو شکی برداد محل
الله اکبر شک نداره یقین داره که نباسش لباسش نجس بود
قبل از نماز
در میشه من حواست کجا بود؟ اصلا یه جای دیگه بودی هنوز دنباله اون بحث جیوبهن رو داشتی فکر میکردی روش بیشتر اینجا نبود بله بله یقین داشت لباسش نجس علامت هم گذاشت که شستشو کنه برای نماز اما وقت نماز که شد به آب رسید خواست وضو بگیره یادش رفت اونجا رو نشست همونجوری وضو گرفت و باشم نماز خون حالا بعد از نماز یادش افتاده چرا؟ خب حالا چی خب یادش رفت رفع نسیان خب این مقابل شما قرار میگیره شما دارید میگی اعاده کنه بعد میگید لاتوات چه لاتوات رو شما نگفتی
لاتوات صلات الا من طهارته
نه طهارت اون طهارت حدثیه نه طهارت خبثی نه خود روایت میگه اونا مسلم اونی که جزء مستثنیات لاتواته طهارت حدثیست نه طهارت خبثی بله اگر کنا و روی قواعد باید بگیم اینجاش نمازش درسته نسیانن در نجاست خونده معفوه کمان که اگر جهلن بود مثلا نمیدونست که اینجا نجس شده بوده بعد که نماز خون فهمید که بله اینجا قبلا نجس شده بوده رفت یه لباس رو برداشت تو خونه پوشید اومد نماز خون بعد معلوم شد که نه زنش خانومش بهش گفت بابا این لباس نجس بود باشه این نماز درسته در جهلش معفوه در نسیانم روی همون قواعد عامه بایستی معفو باشه و نماز درست باشه ولی این روایت و مشابه این روایت اینجا بحث استصحاب و امثال اینا نیست یقین دارد که با نجس نماز خونده بچه خالد سابقه نه در همون وقتش اینجا روایت میگه یعید الصلات یا تعید الصلات و تغسله حالا هرچی به خاطرش واقعا خدا چه حسابی کرده ما کاری نداریم اون چی که از حکم اینه که این باطله و باید اعاده کنیم البته این مسئله کلن در رساله ها همه مطرح شده که اگر در اشتباهن جهلن در نجس نماز خوند نمازش درسته اما اگر میدانست و نسیان کرد نمازش درست نیست استدلال به این روایت و روایات دیگری مشابه این مطلب ولو اینکه ما در باب طهارت در مجموع و تعارض روایات و غیر ذلک به این نتیجه رسیدیم که نه میشود گفت نسیانن هم اگر انجام شد نمازش درسته حالا این بحث موکول به کتاب الطهاره فعلا اینجا کار نداریم مضمون این روایت این فقره اول این فراز اول کسی که نسیانن در نجس نماز خوند چیزی رو میدونست قبلا نجسه یادش رفت به شوره و در همون نماز خوند این نمازش باطله و باید اعاده کند این یک فراز یه مسئله ولی این بعدن به درد اون مسائل دیگه‌مون هم میخوره این فراز اول فراز دوم قلتو سوال دوم زراره فانی لم اکن رأیتو موضعه یا به تعبیر نسخه دیگر فان لم یکن رأیتو موضعه و علمتو انه اصابه میدونم به لباسم خون چکید اما نمیدونم به کجاش کو میگردم پیدا نمی کنه فرض اول این بود که میدونستم جاشم معین بود فعلمت اثره جاشم علامت گذاری کردم فرض دوم تفاوتش با اینه که نه، میدونم به لباسم خون چکید اما ذره خون بود، ذره رعاف بود، امثال اینا، هر چی گشتم پیداش نکردم. و علم تو انهو اصابهو فطلبتهو فلم اقدر علی، دنبالش گشتم پیداش نکردم. فلما سلیتو وجدتهو، همون جوری نماز خوندم ولی بعد از نماز پیداش کردم. وجدتهو، این قبلا خودشو من نشون نمیداد. آدم همه گمشده هاشو تو نماز پیدا میکنه، حالا این تو نماز یا بعد از نماز پیدا کرد. قال تغسلهو و تعید الصلاة، اینجا هم همون رو داره، اینجا هم باید بشوری و نماز رو اعاده کنی. اینجا بس نسیان نیست، میدونست اما جاشو نمیدونست. این عین قواعده علم اجمالی داره به این که یک قسمتی از لباسش مثلا یا بدنش نجسون، ولو جایی نمیدونه کجاست. اینو علم اجمالی که داره باید از همش اجتناب کنه. نتیجه علم اجمالی اینه که بعدش هم یقین پیدا میکنه که الان نماز در نجس خونده، حین خوندن هم همین یقین. بنابراین باطلو فرض کرد پیدا نه که منحل نمیشه، نخه یقین داره. چرا منحل بشه؟ باشه پیدا نکرده ولی میدونم هست، میدونم هست. بحث اینجا کمتر درهم و بیشتر درهم فعلا مطرح نیست، اونا استثناءات شاید بیشتر بوده. پیدا نکرده، بعد پیدا نکرده، لباسش چکیده یه جایی رو که حالا گشت میانجلی و پیدا نکرده، یه جایی گم شده، شایدش نه، اون استثناء میخواد. بله، حالا فرض در روایت علم اجمالیه، این فرع دوم رو علم اجمالی است و بنابراین در علم اجمالی هم تعید الصلاة فلتغسله و تعید الصلاة، باید لباس رو بشوری و نماز رو هم اعاده کنی.
علم اجمالی وقتی درسته که نگه من فحص کردم پیدا نکنه،
نه این درست نیست. پیدا فحصم بکنه و پیدا نکنه، اثر علم اجمالی از بین نمیره. اون جایی رو که میتونی در صورتی که علم اجمالی نباشه، شک باشه، فحص بکنی اونجا لازمه و پیدا نکنی، اون وقت میتونی براءت جاری کنی. مال جاییست که علم اجمالی نباشه. اینم دو فراز. حالا اینجا که تو لباسشه، این که محدوده، بین زمین و آسمون که نیست، تو همین لباسش که باش نماز خونده. فراز سوم، قلتو فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، اگر از اول یقین نداشتم، زننتو گمان کردم، شک کردم، گمان کردم ولی یقین نداشتم، ولم أتَيَقَّنْ ذَلِكَ، در این حال گشتم، فنظرتو فلم عرفیه شیئا، فحصم کردم چیزی نیافتم، ثم صلیتو تو این لباس نماز خوندم، وقتی نمازم تمام شد فرعیتو فیه، بعد از نماز پیدا کردم. این چی؟ نمازم به جا بود، چون وقتی گشتم و پیدا نکردم براءت دارم. شبهه موضوعیه که آیا لباس من نجس شد یا نشد، بله براءت درش جاری می شود. رفع اعمال یعلمون کل شیء طاهر حتی تعرف انه قذر و امثال ذلک. خب اون کارم هم درست بود، اما بعد از نماز پیدا کردم. حالا امام میگه چی؟ تغسله ولا تعید الصلاة، حالا که پیدا کردی بشور، اما لازم نیست نماز تو اعاده کنی، اعاده نداره. زرار اینجا دنبال کرد همین سوال رو، همین فراز رو، قلت لم ازالک، بالاخره من در لباس نجس نماز خوندم، انکشف که در لباس نجس نماز خوندم. قلت لم ازالک، قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. اینجا پای استصحاب اومده تو کار، جمله لا تنقض الیقین بشک اومده تو کار. حالا این فراز جمله اولش با این جمله دومش و این سؤال زراره، اینجا یکی از موارد بحث این روایته. منظور کجاست؟ فرض امام در کجاست در این روایت؟ اینو انشالله برمیگردیم بهش. حالا فل جمله در این قسمت امام فرمود نه، نجاست رو الان میبینی، خب پیداش باید بشوری، برای بعدت شستن میخواد. اما این نمازی که خوندی درسته. زراره هم تعجب کرد که چرا درسته، با این که انکشفه که در نجس نماز خونده ولو جاهلن، باید باطل باشه، چرا اینجا درسته؟ امام پای استصحاب رو کشید تو کار. اینجا این جمله چیه؟ استصحابش کجاست و کجا نیست؟ انشالله علا ذکرم من کن. فراز چهارم، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أينه هو فأغسله. سه فراز قبلی علم بود فعلم فلنسیان، یک. دومی علم بود اما جاش معلوم نبود، دو، علم اجمالی. سومی نه، اصلا علم نبود، زننتو ولم اتیقن ذلک، و علم نداشتم. چهارمی نه، میدونم اصابه کرد اما نمیدونم به کجا، نمیدونم به کجا. بسی که علم اجمالی است، میدونم خون ریخت به لباسم اما به کجای لباسم ریخت نمیدونم. نه به لباسم، اصابه جمع صوبه، اصاب صوبی، همه اینا موضوع اینه، اصاب صوبی دمر آفل. حالا اینجام عطف بر او میکنه، فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه و فاغسله. در سوال دوم همین علم اجمالی رو مطرح کرد، ولی رفت سراغ این که حالا باش نماز خوندم و بعد از نماز دیدم و تکلیف نمازم و اینا چی میشه. اونجا به من فرمود بشور و اعاده کن، رفت سراغ این. حالا این نه، قبل از نماز سوال میکنه، میگردم جاشو پیدا نمیکنم، تکلیفم چیه الان؟ برای که یه جایی لباس خورده، نمیدونم کجای لباسه. لباس یه دونه باشه، ولی شما هر جای لباستون که نجس بشه همشو میشورید؟
برای نماز
همشو میشورید؟ یا اونجا که نجس شده، این پایین لباستون نجس شد، فوری میگیرید زیر شیر میشورید؟ فرض اینه. ببین بسیار خوب، این علم اجمالی، همین علم اجمالی، همه جای علم اجمالی همینطوره. یه گوشه فرش نجس میشه، یه گوشه لباس نجس میشه، هم سال ایناست. اینا وقتی اینطور شد چیکار باید بکنید؟ علم تفصیلی نیست. نه خیر، اگر همه این لباس رو برده بودن تو یک آب نجس رو در آورده بودن، کل این لباس نجس میشد. اما این الان جز اون من نجس شده، یه گوشش، اون یه گوشش نجس واقعی است. فقط اینه، بی خود گفتید بلی شیعه. این اینجا بنام دو شیعه، پایین و بالای لباس، جلو و عقب لباس، دامن و یقه لباس، اینا بین شیعه این بل اشیاءه. اینا اجازه اینجا چی؟ این روایت خودش از اوناییست که دلالت می کند بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. ممکنه کسی بیاد بگه آقا برخلاف فرمایش شما، این نقطه های مختلف این روایت هر کدوم ممکن است نجس بشه و ممکنه نباشه، پس کل واحد مشکوک کن. چون کل واحد مشکوک کن، براعت درش جاری میشه. براعت نه، امام میگه در اطراف علم اجمالی براءت جاری نکن، بلکه تقسل، خوبم دقیق، من صوبک الناهیت التي ترى انه قد اصابه، اون قسمتی رو که میدونی به او اصابت کرد اون قسمت رو بشور. نمیگم تازه همه لباس را، خلافاً برای آقای موسوی، برای که ایشون همچین خیالاتی نکنه، نه این نه نه همینجاست، یه قسمتیشه، اون یه قسمت رو نمیدونی، حالا دو سانت پایین تر، چهار سانت بالاتر، چجور اون قسمت رو میدونی، دامن راست قباط ریخ یا دامن چپ قباط، همونو میشوری. تقصد من ثوبک الناهیت التي ترى انه قد اصابها حتی تکون علا یقین من طهارته، بالاخره یقین کردی لباست نجس شد، اون قسمتی رو که احتمال میدی به اونجا ریخته باشه همش رو بشور تا یقین پیدا کنی که کل لباست پاک شد. خب اینم یک فراز، این کاری به بحث استصحاب نداره، بلکه یقین به طهارت، یقین به نجاست، یقین به طهارت میخواد به اصطلاح شغل ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی میخواد و هاکذا، و البته خودش حکم دیگه ازش استفاده میشه و هو وجوب الاحتیاط در اطراف علم اجمالی. اینم یه فراز. فراز پنجم، قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی، تا اینجا علم تو قد اصابه، نه اومدیم سراغ یه فرع دیگر، یقین ندارم اصابه ولو زن پیدا کردم، ولو احتمال دادم که خون به لباسم چکید، یقین ندارم، آیا لازمه که حالا بررسی کنم ببینم چکید یا نچکید؟ لازمه بررسی کنم؟ فحص در مورد نجاست و شبهه موضوعیه لازمه یا نه؟ مسئله عمده‌ای که در باب اصول مطرحه که در شبهه موضوعی نه فحص لازم نیست، در شبهه حکمیش فحص لازمه، در شبهه موضوعی لازم نیست. احتمال میدی، حتی احتمال قوی که لباس نجس شد، دست نجس شد، لازم نیست نگاه کنی، ولی اینکه همقدر نگاه کنی هم شاید ببینی بلا فاصله، ولی نه لازم نیست. فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی، بررسی کنم فحص کنم؟ امام فرمود لا. حالا دلت میخواد دلت آروم بگیره خودت میدونی، ولکنک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. زیر شرعی لازم نیست، خودت دلت میخواد این شک و تردیدت از بره، دقت میکنی پیدا کنی، اگه پیدا کردی بشوری، اگرم پیدا نکردی کنه یقین پیدا کنی که چنین چیزی نیست. این میل خودته، این اختیار و اراده خودته، لازم نیست شرعن این کارو بکنی. البته یه فایده داره ها، اگر این کارو نکردی نه وظیفت نیست، نمازم خوندی در واقع هم نجس بود اما تو نمیدونستی، تا آخرم معلوم نشد، هیچ اشکالی نداره، اندالله هیچ کمبودی نداری. اما یه چیز بهت بگم، اگر تو این لباس مشکوک این چنینی نماز خوندی و بعد پیداش کردی، دیدی بله نجس بوده است و یقین پیدا کردی که این نجاست همونیست که پیش از نماز به اصطلاح احتمال دادی دنبالش نگشتی، این نماز چی میشه؟ اونجا باید اعاده کنی. بله بله، چه فرض کرده حالا میکنه؟ همین مطلب باز مورد سوال زراره قرار گرفت، این فراز آخر روایت زراره، قلت ان رأیته فی صوبی و عنف الصلات، اگر وسط نماز یهو دیدم یه نجاستی در صوبمه، قال تنقض الصلات، نماز تو بشکن و تعید، اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. یه فرق، اگر قبلا شک کرده باشی حالا دیدی، این تقریبا حالا ببین، و الم تشک، اما اگر قبلا احتمال نجاست ندادی، صحبت نجاست مطرح نبود، شکی هم نکردی، احتمالی برات مطرح نشد، حالا میبینی وسط صلات اما تر و تازه است، ثم رأیته رتبا، اینجا قطعت الصلات و غسلته ثم بنیت علی الصلات، نماز رو آرام شو، قرائت اگر هست اضافه نکن، همونجا کنار رو شیر روشویی هستی، فوری بشور، بعد نماز تو ادامه بده. چرا؟ خود امام تعلیل میکنه، و غسلته ثم بنیت علی الصلات، برای اینکه این دو رکعتی که خوندی درسته، برای اینکه تو یقین نداری که با نجاست نماز خوندی، لأنک لا تدری لعله شیئن او غالک، شدی خون الان چی دیده، همین شاید کافیست، چه بگی نماز قبلت اون مقداری که خوندی درسته و این بقیهش رو حالا باید احراز طهارت کنی و لباست رو بشوری، فلیس یم بقیلک، اون دو رکعتی که خوندی چی؟ اونو استصحاب طهارت کن، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. اینجا این جمله لا تنقض تکرار شده، لیس ینبغی لک ان تنقض یعنی لا تنقض الیقین بالشک. در این روایت و در این فراز ها دو جا بحث استصحاب مطرح شده، یکی در فراز سوم و یکی در این فراز آخر. خب حالا باید برگردیم و رو این دو تا فراز کار کنیم، ولی یکی یک نه، این قسمت های اول هم خوندیم، معنا کردیم فل جمله، ولی خودش باز دقت میخواد. گوش کن، صبر کن، فرعیتهو یه اون دم را،
دم
حالا میگیم دم معهود یا دم کلیتاً به جنس دم، هرچی که باشه اونو فرق نمی‌کنه، اینا حالا عرض میکنه. برمیگردیم حالا تو این روایت از جمله اول یک یک، که حالا اینا رو دیگه مرحوم آخون متعرضده شد. جمله اول چی بود؟ قلت له اصاب صوبی دم رعاف او غیره او شیء من منی فعلبت اثره الى ان اصیب له الماء فعصبت و حضرت السلات و نسیت ان بصوبی شیئا و سلیت ثم انی ذکرت بعد ذالک قال تو اید الصلات و تقسله. این خب معناش روشنه، نسیان است و لا کلام فیه. جمله دومم بحث به اصطلاح فإن لم اکن رأیت موضعه و علمت انه کذا، اونم امام جواب داد. تا میرسیم به جمله سوم، فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه. امام اینجا میگه تغسله ولا تعيد الصلاه، بعدم تمسک میکنه به استصحاب. مراد از این فرض کجاست؟ از یک جهت دو احتمال در این روایته، فنظر فطلبته فلم اقدر علی، گشتم پیدا نکردم. وقتی که پیدا نکرد دو حالت داره، یه حالتش این است که از بس گشتم پیدا نکردم یقین پیدا کردم که نه، نجاستی در لباس من نیست و با یقین وارد نماز شدم، یه احتمال. این عبارت میخونه که اشکالی که نداره که آقای صبحانی فنظر تو فلم اقدر علی فطلبته فلم اقدر علی پیدا نکردم نماز که خوندم چنین پس به اون حالت نماز خوندم یعنی به چه حالت؟ با حالت شک یا با حالت علم به عدم این دو احتماله چقا؟ فلم اقدر علیه چرا نداره؟ ها در این باید اون در فرض عبارت قبل من باید نزید ولم اتیقن زاله فنظر تو فلم عرفیه شیعا چیزی پیدا نکردم ثم صلیتو نماز خوندم حالا سوال گشتم طبعا پیدا نکردم که نماز خوندم فنظر تو به جای فلم اقدر بگو فلم عرفیه شیعا حالا که فلم عرف آیا یقین پیدا کردم نیست نه تو این اولش گفت لم اتیقن قبل از نگاه کردن با اون شک حالا جستجو کردم فنظر تو جستجو کردم بعد از جستجو چیزی پیدا نکردم سلیتو پیدا نکردم یقین کردم که نیست سلیتو یا نه با همون احتمال سلیتو خیلی خوب این دو احتمال ثبوتاً این دو حالت ممکنه یا نه یه وقتی کسی در اثر جستجو یقین پیدا میکند که نیست شما الان خیلی موارد با یه کسی میگی فلان چیز رو بگرد پیدا کن به خانومت میگی فلان میگی گشتم پیدا کرد نبوده یقین دارم نیست تو بهش اشکال میکنی میگی نه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجودی و فیلسوف میشی اونجا میگی بازم بگرد چنی نه او یقین پیدا کرده شما یقین پیدا نکردی این دو حالت ممکنه؟ بله؟ حالا هر چی که بوده نه ممکن رو لباس سیاه بوده که نتونسته پیدا بکنه برعکس بنابراین این دو حالت به طور طبیعی در انسان ها پیش میاد حالا مراد زراره کدوم یکی از ایناست فرض زراره کدومه این سوال حالا چرا هنوز باید یاد بگیری آقای موسوی تونتون قضاوت نکن نه حالا درسته کدوم مراده کدوم قسمه اجازه بعد حالا ببین این دو احتمال اینطور الان ای حال این هر یک از این دو احتمال رو که بگیری فرسلیتو ثم سلیتو فرعیتو فیه رعیتو قدر مسلم شدی که رأی تو دم رو در لباس اما این همون دمیست که قبلا زنن تو گشتم پیدا نکردم حالا همون گم شده رو پیدا کردم یا نه حالا خون پیدا کردم که احتمال میدم خون جدید باشه یه چیز تازه باشه نه اون گم شده رو فعل جمله خون پیدا کردم توش بله آقا چرا این دماغشه خونین شده حالا یه ذره چیکیده دو مرتبه الان این آدمی که خون دماغ داره یه مرتبه احتمال میده دو مرتبه خون چیکیده باشه یا از دهنش یا از جای دیگه یا کبوتری اومده رد شده منقارش خونی بوده خون چیکیده حالا بله هی اشکال بکن بگو نه کلاغ تو چا نمیفته پس دو احتمالم اینجوره نتیجتاً چهار احتمال در این فرض راوی پیش میاد چهار احتمال در اینجا در مراد از این جمله سؤال راوی همونی که سوال کرد فلم عرفیه شیئن ثم سلیتو فنظرتو فرعیتو فی یقین پیدا کردم یا نه و شک بعد هم که حالا دیدم آیا همونی رو که گم شده بوده یعنی الان میدونم این همون خون سابقه و این قبل از صلات بوده یا نه احتمال میدم خون جدیدیست فعلا خونی دیدم نه بیشتر این چهار احتمال کدوم یکی از اینا مراد راویه تا بعد بریم سراغ استدلال به اون جمله زید لا تنقض الیقین، ببینیم کجا رو مورد استدلال به استصحاب قرار داده. گوش کنی، اینا خیلی دقت میخواد، یه مقدار خواهد. این چهار احتمال، این چهار احتمال رو حالا باید دونه دونه بررسی کنیم. یه احتمال این که اون رو چه یافتم دقیقا همونیست که قبلا احتمال دادم، ولی من نماز که خوندم بعد از فصل بود یقین پیدا کردم که نیست، ولی حالا میفهمم که اون یقینم بیجا بوده، اون یقین من بیجا بوده. حالا اون یقین من بیجا بوده که اگر این باشه بعد یقین با قاعده یقین تطبیق کنه، ولی باید بگیم این فرض مراد روایت نیست قطعاً. چرا؟ برای اینکه در این فرض قبل از نماز که مشکوک بود، حین ورود به نماز یقین به طهارت، الانم که دید یقین به نجاست، پس بعد از یقین که شکی ندارم، الان یقین به طهارت پیدا کردم، حین دخول فی الصلات با اون یقین، بعدم حالا دارم یقین به نجاست پیدا میکنم، شکی نیست که بگه لا تنقض الیقین به شک. من الان شک متأخری ندارم تا بگه یا لا تنقض الیقین به شک روی این فرض، روی این معنا. الان دارم میبینم و یقین دارم که از اول فرض کردیم، یقین دارم این همون نجاست سابقه، پس بنابراین یقین به این که نماز من با نجاست بوده، لا تنقض الیقین به شک، اینجا جایی ندارد، نه به معنای شک استصحابی، نه به معنای قاعده یقین. قاعده یقینم اونجاست که نسبت به یقین سابقه مالا شک کنم. بله من قبلا یقین پیدا کردم که لباس پاک و وارد نماز شدم، حالا اگر شک بکنم که آیا اون یقینم درست بود یا نبود، میشد قاعده یقین که بلافاصله فرض بودید. نه، من الان فرض اینه روی این احتمال اول، الان یقین پیدا کردم این همون نجاست قبل از صلات، پس کان لباسم نجس قطعا، پس شک ساری هم نیست، اون یقین سابقم یقینا و قطعا بیجا بوده، نه شک داشته باشم درش، پس نه جای استصحاب، نه جای قاعده یقین. لا تنقض به هیچ چیز از دو معنا رو این احتمال قابل تطبیق نیست، پس این مراد نیست. این احتمال. احتمال دوم اینه که نه، گشتم پیدا نکردم، گفتم حالا نماز میخونم تا بعد ببینم چجور میشه، با همون حالت شک و تردید وارد نماز شدم، بعد از نماز خونی رو که پیدا کردم همون خون رو یقین دارم که خون سابقه، یقین پیدا کردم اینجا. بله خب الان میتونم بگم من قبل از نماز به اصطلاح، خب در حالی که میخواستم نماز بخونم شک داشتم، پیدا نکردم، وظیفم این بود که استصحاب کنم و با اون نماز بخونم، پس استصحاب قابل تطبیقه. بله هین ورود در صلات شک در نجاست داشتم، احتمال داده بودم نجاست را، گشتم پیدا نکردم، با همون حالت شک نماز خوندم، بله طبق قاعده کار کردم، همون وقت فقیه بودم و گفتم الان شک در نجاست طهارت سابق رو استصحاب میکنم، بنابراین ورود در نمازم درسته. خب بنابراین با این قابل تطبیق این احتمال. نه، اینم یه مشکل داره، مشکل عمده. این حرف اگر قبل از ورود در صلات و قبل از اینکه بعد بگه فرعیت فی، درست بود؟ یعنی اگر از امام سوال میکرد زراره که آقا من احتمال دادم به لباسم نجسی اصابت کرده باشه، گشتم پیدا نکردم، نماز خوندم، امام میگه کار خوبی کردی، استصحاب کردی طهارت سابق رو، کار خوبی کردی. اما الان فرض کرده که پیدا کردم، معنام اینجور کردیم رو این احتمال و یقین دارم این همون خون سابقه، پس یقین دارم این خون از اول بوده. حالا امام بگه تو استصحاب داشتی؟ اگر اینجور بگفت خوب بود که آقا کار تو طبق استصحاب بود و درسته، پس نمازت هم اشکالی نداره، تقصله و ولا توید، نمازت درسته. این دلالت میکرد بر استصحاب و بر اجزا. بحث معروفی که در باب اجزا هست که اگر کسی عمل کرد به اماره یا به اصول به استصحاب در کسر خلاف شد آیا درسته یا نه، بگیم این روایت متشفل هر دو هست، هم دلالت میکند بر اصل استصحاب و هم دلالت میکند بر قاعده اجزا. خیلی به دردمون میخورد چون بحث اجزایش خیلی مشکل تره که آیا در باب استصحاب اجزا هست یا نیست، تنزیل تنزیل واقعی است یا نه. ها ولی عمده اینه که این لسانا فرق میکنه. یه وقتی این که مثلا در همین جمله فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فيه شيء فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد ذلك ولا تعيد الصلاة قلت لما ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. ظاهر ليس ينبغي لك اینه که الان برات سزاوار نیست که بشکنی یقین سابق تو بالشك. این که من الان که شک ندارم، من الان که فرض اینه میدونم این همون نجاست سابقه. اگر امام میخواست بگه استصحاب به زمیمه اجزا، باید تعبیر رو عوض کنه، بگه فلم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، یعنی اون وقت وظیفت استصحاب بود و تو هم به وظیفه عمل کردی.
نه
حالا بحث شمید، بحث اجزا که حالا تفاوت نمی کنه. فلیسه یم بقیلک این داره الان دستور میده حرامه، نه حالا واجب نیست، واجب نیست یم بقیلک، نه حالا بحثش می رسیم در معنای بحث این جملات انشالله اینا می رسیم نبیم. حالا اجازه بدید تموم کنم. بنابراین این جمله مساعد با این معنای دومم نیست. چرا؟ برای این که حالا به معنای حرمت باشه، بنه در این جمله فلیس ینبغی لک با جمله فلم یکن ینبغی لک تفاوت داره. حالا به معنای حرمت، به معنای وضع، به معنای تکلیف، هر چی بگیریم فرقی نمی‌کنه. یه وقت میگه تو نماز درست الان چون استصحاب داشتی، بعد بگو به زمینه قاعده اجزا کردن. یه وقتی میگه الان استصحاب داری، الان باید استصحاب کنی، الان باید وظیفت اینه که لیس ینبغی لک ان تنقض، و این مساعد با این معنا نیست. بله این بحث، این جمله بعدها مفصل باز مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس این احتمال دوم هم منتفی است، میمونه دو احتمال دیگه، انشالله فردا بیاری خداوند.